بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
الطاهرين صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيام مناسب هستی در مورد قضایای عاشورا بحث بشود اما اگر با یه دقت از جریانات این ایام تلخ توجه کنیم می‌بینیم که این ابلیس ملعون و جنود شیاطین انسی و جنی چه نقشه‌های پیچیده‌ای در این قضایا داشتند چه قابل دقت است مثلا در کوفه همه منتظرند آقا امام حسین علیه السلام همین چند روزه چند ساعت تشریف بیارد این ابن زیاد ملعون با چه ترفنده های ابلیسی چه راهنمایی شرط چه توانست به چنین شهری وارد بشود به دارالاماره وارد بشود در اون امنیت آنچنانی، اون نجهبانی های آنچنانی به سه شگرده هایی وارد بشه با سه شگرده هایی در همون یک شب برنامه رو تغییر بدهد این ملعون آنطور که معلوم می شود از فرماشات مرحوم علامه طباطبایی هم هنوز خوب روش کار نشده که چه چیز خطرناک عجیبی است ولذا چون این بحث من هم در رابطه همون قضایا هست ازا بحث رو دیگه ادامه می دهیم و تعطیل نمی کنیم به مناسبت عرض شد که این ملعون یه شبهه انداخته بر افراد ساده دل که خدا چرا این شر رو آفرید تا این همه انسان ها اینطور گرفتار بشن مبتلا بشند عرض کردیم که سوالات دو جور هست ما یه وقت پاسخ سوال را میاریم پیش سوال کننده تا قانع میشود مثل همون در علوم تجربی علوم های ذهنی که معمولاً پاسخ میاد با استدلالات قانع کننده شخص جواب رو میبیند و قانع میشود و تمام میشه یه وقت یه سری سوالاتی هست که برعکسه سوال کننده باید زحمت بکشد بکوشد تا برود پیش آن پاسخ تا ببیند پاسخ یعنی چی هیچ وقت پاسخ پیش او نخواهد آمد از شرطی مثلا یک نفر اولین بار دو سرخی رو چه رو پاند وای نمیسته براش سوال چگونه میشود یک آدم 70 کیلو هم روشون ببره او رو یه سوال خیلی عمیقیه 10 سال هم بهش استدلال بیاریم قانع کننده نیست برایش خودش باید بره زحمت بکشه، تحمل کنه، تربیت بشه، هی برو بیفته زمین، بخوره، بلند شه تا بالاخره بشینه و برود و ببیند یعنی چی. خودش باید بره تو پاسخ اونجا. معارف از این جنس هستند. یه غرب جرای بدبختی این گونه سوالات رو میاد پرورش میده، بعد میگه آقا دیدید علمای دین نمیتونه جواب ما رو بجهد، دیدید ما مثلا چقدر سوالاتمون فلانه، در حالی که این بدترین جهل خودش رو نشون میدهد، چه نمیفهمد که این گونه سوالات رو تو باید زحمت بکشی بالا بیایی رشد کنی و بری اون استعدادهایت بازشو بری. مطلب چیه؟ خلاصه از این بحث ها جلسه قبل توضیح داده شده، بگذاریم. دوم عرض کردیم که ما هر سؤالی که میخواهیم پاسخ بدهیم باید متناسب آن نظامی که حاکمه بر اون سؤال در اون زمان هست، متناسب آن نظام باید جواب او رو بدیم، نه اینکه مورد سؤال ما در یک نظام باشد و پاسخ ما در یک نظام دیگر. مثلا عرض کردیم که میخواهیم درباره آب سوالاتی درباره آب داشته باشیم چه در مینهای 10 درجه است، پاسخ را هم در مینهای 10 درجه باید در اون نظام به اون سوال جواب بدیم. سوال ما در آب مینهای 10 درجه باشد، پاسخ ما در بالای 100 درجه باشد. آبی که در نظام بالای 100 درجه است، پاسخ باید در اون نظام باشد. آبی که در مینهای 10 درجه هست، باید پاسخ در نظام مینهای 10 درجه باشد. نمیشه ناروم قاطی چه شبه در آورد و ذهن انسان رو به هم ریخت. این نکته های دقیقی است که متاسفانه شیطان از اینها و شیاطین انسی خیلی استفاده ها می کنند. این زبانهای عزیز ما را که هی به شبهه می اندازند، به گرفتاری های انحرافات فکری، از این نکته های پیچیده شیطان استفاده می کنند. این اصلا مغالطه است. مثلا در این بحث ما صحبت از شر هست. آخه ما شر رو چی میخواییم بگیم؟ چرا خدا آفرید و تا اینطور باشد؟ اول بیرسه شر یعنی چی؟ تا این سوال بعدش مطرح بشه. شر رو ما در چه نظامی میخواییم معنا بکنیم؟ باید معلوم باشد. اصلا خدای متعال شر نیافریده تا کسی شبه کنه که چرا خدا شر آفریده. خدا آنچه که آفریده خیر آفریده. خداوند خیر آفریده. اونگاه هر چیزی مقداری که از خیر محروم می شود، اونجا شر نمود پیدا می کند. محرومیت از خیر شر اونم نموده، نه یک خلقته. خلقت معنای خودش رو دارد، نمود معنای خودش رو دارد. نمود یک موجود طبعیه، نه مستقل یک موجود باشد. یه مثال عرض بکنیم تا مطلب خیلی. مثلا یک پرنده ای میبینیم سایه او دیوار افتاده، ما دیوارش پرنده اونجا منگارش پرش پاهایش قشنگ اونجا. خب این سایه تبع آن پرنده هست. آنچه وجود مستقل دارد نسبت به سایه خود پرندهیه. بدین معنا که اگر پرنده پر کنه بره کنار، اصلا سایه نیست اونجا. تا پرنده رفت سایه اصلا وجود ندارد. برعکس دیوار وجودش نسبت به پرنده مستقله. هزار تا از این پرنده بیاد و بره، دیوار تو جای خودشه. چرا؟ چون دیوار وجودش مستقل از این پرندهیه. اون برای خودش، اینم برای خودش. هر دو تو وجود مستقل از هم هستند. اما سایه اینجوری نیست. تا پرنده تکون خورد سایه هم تکون میخوره. پرنده رفت سایه نیست. تو کوی سایه اینجا وجود مستقلی ندارد نسبت به پرنده، و اینقدر این وجود ضعیفه، اگر ما سایه رو بیندازیم بریم مثلا دیوار رو بریزیم سایه هم بره، مثلا برفرض، یا این نور رو برداریم سایه هم بره، پرنده جای خودشه، پرنده هیچ طوری نشده. هزار تا از این سایه ها بریزن برن، پرنده وابسته به او نیست، پرنده تبع سایه نیست که با رفتن او این از بین بره، اما اون تبع اینه. سایه وجود مستقلی ندارد، وجودش تبعی نسبت به اون. آن که وجود دارد اینطور نیست که مثلا خیر یه وجود مستقلیه، شر هم یه وجود مستقلیه. حالا مثلا خیر با شر مثلا هر کدوم یک همزا چیزی نیست. آن که خدا خلق کرد خیره مطلقا، هر چه و هر چی مقدارش از خیر محروم می شود شر اونجا نمود پیدا می کند. خب البته ما بحثمون در معنای خیر و شر نیست. معنای خیر و شر در روایات، در ادعیه یه معانی خیلی جالبی دارد که انشاءالله در ظاهرش باید بحث بشه. حالا الان اینجا که این بحث وارد بشیم از خود بحث باز می مونیم. این انشاءالله باشد یه فرصت مناسب خودش. یه اشاره بود به این که شر یا وجود تبعی به خیر هست از لحاظ عدمی و از لحاظ محرومیت از اون. خب خدای متعال چرا اجازه داد این شر حتی نمود پیدا بکند؟ خب خلق نفرمود، چرا اجازه داد نمود پیدا بکند؟ خب فلسفه این البته حکمتش در محضر خود خداست. تمام افعال عالم خلقت حکمت واقعیش در محضر خدا و اجازه داده در محضر معصومین علیهم السلام باشد، کسی به اون راه ندارد. اما یه بخشهایی از اون حکمتها را خداوند به عقل انسان اجازه داده، سلام علیکم، چه بتواند متوسط باشد که مطلب از سه قرار هست. خب از این نگاه یک گوشه از این حکمت رو که در عقل میتوان این رو البته به استناد به راهنمایی اهل بیت علیهم السلام مختصر اشاره ای انشاءالله بس بشه تا اگه بتوان این جلسه تمام کنیم یا جلسات بعد. ظاهرم رو عزیزان معذب کنیم تصالح نشه سلوات ختم کنیم. بله تشکر بله خب در اون بحث شر شر شدیم، یک نمونش رو درباره ابلیس خدا می‌فرماید، قال خدا می‌فرماید فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فخرج از اون مقام بیرون شو، از اون حقیقت مطلق، حقیقت خیر دیگه دور شو، اون شو شر. رجیم رانده شو، شد شر. لعنت یعنی دور شدن و محروم شدن از همون رحمت، همون خیر، شد شر. چقدر قرآن دقیق اینجا شر رو دارد بیان میکنه. چه آیات جالبی در خصوص هست که بگذاریم. خب آنچه که عقل از آیات و روایات به ما راهنمایی می کند، یکی از این حکمتهایش خدا به شر این نمود را اجازه داد این است که اساساً این نظام عالم طبع، عالم دنیا جنساً عالم تضاده، که باز یه بحث بسیار جالب و مهم میشه. بزرگان در این بحث کردن، پس در عالم ها 12,000 عالم حضرت میفرماید خدا آفریده. البته در یک روایت دیگه بیان جالب دیگری دارد. که هر تک تک اونها بزرگتر است از هفت آسمان زمین. چیه خدای اینها؟ ما را از کدوم حقایق محروم کردند؟ یا عالمی که در همه این عالمها پایین ترین پسته ترینش همین عالم دنیاست را زندگی میکنیم، شما از آنها اومدیم و دوباره از اونجا برگردیم به اونجا. ولذا جنس این عالم اصلا تضاده. برای چی؟ خدا در این تضاد قرار داد تا حرکت به وجود بیاد و مبارزه به وجود بیاد، و در این حرکت یا به سمت مثبت یا به سمت منفیه. هر چه به سمت مثبت این موجود و یا این انسان، اون کمالاتی که 12,000 عالم به اون عظمت ها هست، بره به اونجاها ببینه چه خبرهای تو خلق زندگی هست، چقدر کیف دارد این. اگه این حرکت به سمت منفیه، از اینم پسته تر هی بره به سمت عدم و عدمی. خب بازم این بحث مفصل خودش رو داره که ازش بگذریم، بحث توسط به عالم ها. خب حالا که نظام این عالم در تضاد و در تضاد در مبارزه و در مبارزه و حرکت این ادامه این عالم هاست، خب این شرطش ضد خیر هست، یعنی از خیر جدا شد و ضد او شد و ارشد شر نموده شر، تا این زمینه باز بشه انسان زمینه این مبارزات بر شر و علیه شر شروع بشه. و خب مثال عرض بکنیم چجور این دوتا تضاد چه ظهوری ازش صادر میشود. حالا به عنوان یکی دوتا مثال که مطلب رو نزدیک بکنه تا وارد خود روایات بشیم انشاءالله. آیا مثلا فرض فرمایید این جاذبه زمین اصلا کارش پایین کشیدنه، هر چه که زورش برسه جرم دارد میکشه به پایین، اجازه نیستی بالا بره. ببین خلقت این عالم خدا قرار داده. اون وقت چه مبارزه شو با این جاذبه، مثلا انسان میاد با این جاذبه مبارزه میکنه، یه دیوار محکمی میسازد و سقف محکمی میسازد که در مبارزه با این، از این مبارزه خب ملاحظه میفرماید چه چیز جالبی تولید میشود، ظهور میکند، یه فضای جالبی در این اتاق مثلا. خب برای این اتاق این فضا چقدر فواید دارد؟ از سرما نگه میدارد، گرما نگه میدارد، اصلا محل آرامش انسان هست، محفوظ کرده همه ناموس انسان را، اسرار انسان را، زندگی انسان را. شما از یک آزمایشگاه تو بیابان نمیتونید درست بکنید، مگر توی اتاق ساختمان شمزا یک کارگاه نمیتونید، مگر یک اتاق محفوظ چیزی. همین الان این فضا چقدر برکات دارد. این الان نمود چیه؟ ظهور چی هست؟ همین الان چنزا نشستیم ظهور مبارزه جدیه بین جاذبه زمین و استقامت دیوار و سقف و اینها. از این همچون چیزی به وجود اومده. یعنی اگه جاذبه بره کنار همه میره ماسمون، چیزی اصلا معلق، هیچ، یه چیز عجیبی میشه زندگی. جاذبه غلبه بکنه بر دیوار و بر سقف چی؟ همه زیرش دفن میشیم. این انسان عاقل اومده در این دوتا تضاد چه فرمول های دقیقی رو، همین یک دونه چه علم گسترده رو ایجاد کرده، تا جایی که الان شده دانشکده مثلا راه ساختمان عمران، هنوزم تمام نمیشد. این انسانی که یک روز تو غار زندگی میکرد و نمیدونست چه کار کنه، برای اول مار یک جلی درست کرد و این رو کشف کرد، همین علم همچنان دارد ادامه پیدا میکنه. چه علمهای الان از این رشد پیدا کرده و داره الان ساختمان های سر به فلک کشیده و جنس های دیگر تا شاید این توسل نداشته باشیم به این چه ابزاری الان وسایل فضانوردی خب این علم میشه الان تولید شده و هی هم رشد میکنه یه پرکاه رو نمیتونه بالا بره الان هزاران خروار رو میکشی میره اوج آسمان این علوم از کجا تولید شدند از کجا هی داره وسعت پیدا میکنه از مبارزه بین با جاذبه زمین از همین ها این همه دارد در زندگی انسان هی باز میشه گسترش پیدا میکنه و همین میکروب که اگر مبارزه با اون چه علوم طبی رو روز به روز گسترش داده تا جایی که الان دیگه یک دانشگاه پزشکی رو میطلبد هر روز هم دانشگاه داره علومش وسعت پیدا میکنه همه اینها روی محور مبارزه با اون عامل مرضه هیچ دیگری نیست همه روی اونه چه علوم جنبی در شنارو داره باز میشه علومی که دارد برای انسان برای قدرت عقل انسان هر رشد زندگی او داره چیزهای جالبی به دست میاد این در اثر همون جنگ و مبارزه بر علیه آن نکته ایست که باید با اون مبارزه کرد و بقیه اموراتی که در زندگی انسان هست بنده فقط به عنوان نمونه به ملاحظه وقت اشاره شد که انشاءالله خود عزیزان میتونن در این رشته به تفکر بکنن که واقعا در این عالم اون میدانهای مبارزاتی ظهورش چه کمالاتی رو در یک بُعد اون انسان هی تولید میکند وسعت میدهد و همینطور خب پس خدای متعال این که خیر آفرید و شر از آن نمود کرد و حکمت اصلیش در محضر خودشه که بگذاریم یکی از اون حکمتهایش مبارزه بر انسانش از عالمهای بالا به پایین ترین افتاد و باید دوباره برگردد به اون عالمهای بالا این احتیاج به حرکت دارد مجاهده و زنج و مبارزه جدی دارد برای چه ضد خودش خب حالا از خود انشاءالله آیات استفاده کنیم که این چه قابل توجه هست می‌فرماید الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم این مجاهده درگیری زنگ حتی از حیث مرز جغرافیایی هم پاره می کند و همه اینها تا به کجا برسد این مبارزه این حرکت اعظم درجتن عند الله دقیق این حرکت بره او رو به الله که خالق این 12,000 عالمه حالا ما تو همین عالم پس حیوانه یه خوردی چیزهایی مثلا زیبایی هایش بیشتر میشه چقدر کیفی میکنیم چقدر دنبالش هستیم همه چیزم رو فدا میکنیم به خاطر یه ذره مثلا فلان لذت فلان چیز بیشتر باشه بهش برسیم چقدر ما ملعون ها این عاشورا دارد چه درد عمیق رو به انسان نگذاشتند ملعون ها این عاشورا ریزا کردند حضرت میخواسته ما من انسانی که اینقدر عاشق زیبایی و لذت و اینها هستم به خاطر یه شکلات یه ذره زیاد میشه لذتش چه میکنم من رو ببره به اون 12,000 عالم اونجا دیگه چی و از اون بالاتر من رو ببره خالق اون 12,000 عالم عند الله چقدر جالب اینها. مثلا ما میخوایم بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، البته میخوایم مثلا ما قدرت یک مهندسی رو مثلا به دیگران تبلیغ کنیم، شما فلان آقای مهندس خیلی خب، میان چه کار میکنیم؟ اون دست ساخت او رو بیشتر باز میکنیم، معرفی میکنیم، میگیم آقا مثلا فلان دستگاه، ببین در بین همه دستگاه ها از همه چقدر مجهزتر، چقدر جالبتر، چقدر کاملتر، چقدر فلانتر، چقدر فلانتر. خب ما این دست ساخت او رو هر سه بهش توجه میدیم، آشنایی ذات میکنیم، در واقع میخوام چه کار بکنیم؟ میخوام اون مهندس رو بیشتر معرفی بکنیم. خب حالا از پایین ترین 12,000 عالم با یک عبارتی در یه روایت دیگه میفرماد 1,000,000 عالم، اونجا از یه نگاه دیگه روایت فرمود البته. خب پایین ترین، پست ترین که انسان با حشرات هم همزیستی میکند، با درندگان هم همزیستی میکند، با چرم خاکی هم تو یک باغ زندگی میکند، تو یک خونه با مجاز زندگی میکند. ما چطور همچون عالم در این پایین ترینش به خاطر زیبایی های در این عالم اینقدر دست از پا گم میکنیم؟ حالا دو تا عالم بره بالا چه وقت چی میشیم؟ اون وقت 12,000 بالا چه چی؟ که اون وقت خالق این دیگه چی؟ قرآن چقدر دقیق فرماد، فرماید ما این عالم این تضاد رو گذاشتیم تازه چیز قوی هم خلق نکردیم، شر رو خلق نکردیم که بگی آقا این هم دیگه برای خودش یک موجود مهمیه، یه نموده، یه بهانه‌ایه که انسان‌ها خیلی راحت بتونند، یک زرقه‌ایه. ما نمیگیم آقا این مثلا فلان چیز خیلی سخت شعله میگیرد، باید ما بگیم یک کیلو نفت مثلا، یک لیتر نفت اینجا بریزیم تو روشن میگیم. اینجا سنجین هم نداشتیم، باید زرقه هم زود شعله میگیرد، اما زرقه بالاخره باید باشد، زرقه باید باشد، باید زرقه ای دادیم برایتون شر رو که این مزاهده حرکت بشه. خب خیلی آسان گرفتیم برایتون اون چیزها که میخوام براتون بدیم. اگر کسی این مزاهده رو اتفاق افتاد، اون وقت چی؟ حرکت اعظم و درجتن و کجا؟ عند الله، بالاتر از و اولئک هم الفائزون، اون پیروزی، پیروزی که تمام انسان ها دنبال هستند. دو تا تاجر بزرگوار رقابت خودش ببینه کدوم به خودم، کدوم مثلا ورزشکار برای خودش پیروزی، دو تا مثلا مسابقه فلان کدوم پیروزی، هی این مسابقه ها پیروزی ها، مسابقه ها پیروزی ها، در هر قسمتی از زندگی همه رو میرید سطل آشکالی. در مورد اولائک الفائزون اینه، این یبشرهم ربهم برحمت منه، این حرکت، این مبارزه مژده دارد از سوی پروردگارشان. وقت به رحمت، رحمت نکرا آورده تازه اینجا، کسی نمیدونه اون رحمت تازه چی اصلا، اونم از خصای خودش، منها و رزوان و جنات لهم فیها نعیمون مقیمون خالدین فیها ابدا. بلا تشبیه، بلا تشبیه. برای یک نفر مثلا خب برای یک نفر بگن شا این کاخ با همه زیبایی‌هایش بند به مدت یه هفته بهت اجاره میدیم، برای یه نفر میگن شا این ساختمان مثلا متعارف رو الی الابد سندش رو به نام تو میکنیم. من یه هفته برم تو روی برف بارون بخوابم به چه دردی میخوره؟ هر چه باشد چون انسان عاقل فورا میگم اونو میخوام که بشینه برای همیشه دیگه زندگیم رو. خب تازه مثلا یک نفر میخواد جان بدهد، حالا جان بده بگیش متاثر نشیم مثلا جان بدهد، یه حلقه شکل زخم اومده نمیتونه آب بخوره. خب یه نفری که 10 رقم شربت خورده در حال عیش و نوش خودش، 10 رقم شربت هر کدوم یک مزه، یه لذتی، الان دیگه این زخم برای ابد دیگه اونو میبره به مرگ و هیچ هم دیگه نمیتونه بخوره، تمام شد دیگه اون. الان نوبت چی میرسد؟ نوبت عذاب دیگه. حالا این آقا 5 سال بود و بهترین شربت ها چیفه ها، نوبت چنده میشه از این لذت ها دیگه، یک قطره نمیتونه از اونها بخوره، برای ابد چنده شد. الان نوبت چیه؟ نوبت عذاب است دیگه. هر یک از اون شربت ها خاطراتش لذت هایش میاد، به شدت تشنه میشه، تمام دلش آتش میگیره به خاطر یک استکان از او، اما امکان نیست، تبدیل به عذاب شد. میگه ای کاش من اینو نمیدونستم، همچون لذت تا حالا اصلا نمیفهمیدم، الان ولم دیگه میکنه، نوبت عظیم بره دیگه. اینجا هر لذتی انسان برده، اون موقع کنده شدن همه لذت پادشاهانه تمام لذت های این عالم، لحظه کنده شدن دیگه چی؟ همه تبدیل به عذاب. خب حالا این عذاب اولیه ها، عذاب های مقدماتی، عذاب های بچه زای خودش. اما قرآن چه میفرماید؟ میفرماید اون نعمت های همیشگی پایدار، اون زیبایی ها، اون لذت ها دیگر ابدیه، از جدا شدن دیگه نیست. این زور نیست که مثلا 1000 سال لذت ببرید بعد همه از دماغت بریز از جدا شدن الالعبد. خب قرآن تمام نکته های روانشناسی، عقلی، منطقی، استدلالی، واقعیت های عینی زندگی همه رو دارد چند کلمه که خیلی زیبا باز می کند. اینا مطالبی است که درون هر انسان به راحتی می فهمد. چیزی که موقتیه هر چند زیبا باشد، چیزی که ابدیه یعنی چی؟ ان الله عنده اجر عظیم. خب در یک آیه میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چقدر صریح، روشن، قشنگ، واضح فرما خداوند این شر خیر که به این معنا هست، این زمینه یک فتنه ایست، زمینه یک درگیری هایی است که در این درگیری ها، این فتنه ها، خب تا معلوم باشد که اون زوهره اصلیه و اون تهه درون وجود او چه جور موجودی هست، این در اینجا بریزه بیرون. بلا تشبیه، بلا تشبیه، برای ما مثلا یه 4-5 نوع بذر آوردند، این آقا اینا چه جورند؟ ما نمیدونیم که چی هند. این باید بره در سیر جریانات سخت تربیتی قرار بگیرد، خاک جل زمین، گرمای آفتاب، از این ور آب میخوره، از این ور گرما از اون میگیره، تمام این درگیری ها. شاید اگر این درخت یه ذره مثل ما الان عقل داشت و به خداگاهی داشت، نالش آسمان میرفت تا از این تخمه کنده بشه، از زمین کنده بشه تا بیاد تو این فضا، بیاد به اون صورت. چون نمیفهمید خبره چه تضادی در وجود او تا این حرکت به اون روش به اون صورت تا میوه بشه. این میوه همینجوری آویزان نشده که، از کدوم لایه های فشار سنجین در توی برگ سه سختی های گذرانده تا شده او. خب این چند تا بذر باید بیاد از این مسیر بگذره، حالا معلوم باشه که آقا این میوه تلخه، میوه شیرینه، میوه خوشمزه، سبزی فلانه، سبزی بهمانه. بعد از این سیر این معلوم بشه. انسان ها که به این عالم میفتن از عالم های بالا، حالا اون درون وجودیشون اونجا عرض کردیم ما جواب ها رو باید تو نظام های مربوطه بحث بکنیم. قبل این نظام همه نورند، اینجا نوره. تا اینجا افتادیم که با خاک یه چیز گل شدیم، اینجا وضعیت اینجا رو پیدا کردیم. اینجا یه سیر تربیتی فشار سنجین رو میطلبد که در توی این بذرهاش پنهان در درونشون چیه، شیرینه، تلخه، خوشمزه، ترشه، چیه، در این باید بیازم بیرون. اینجا می فرماید فلیعلمن الله الذین، اولا می فرماید که احزب الناس های خیال می کنند، با حساب خیال خودشون دارند تحلیل می کنند. چه خیال اشتباهی، اراده خدا چیز دیگریست. این که گفتن آمنا و اونها در فتنه، فتنه همچون فشارهای سنجین که، و این مال خونها هم نیست، قبلن هم همینطور بوده. لقد فتنا الذین من قبلهم، این سنت الهی از اول روز حضرت آدم که شروع شد هست و خواهد شد. آخر چیزی نیست که از اون فرار بشه کرد. ما به جای فرار خودمون رو چجور آماده کنیم برای این. اون وقت چی؟ فلی علمن الله، پر واضح، یعنی معلوم بشه، یعنی ظهور بکنه، یعنی به فعلیت برسه. شاید مثلا هزار تا بذر و فلان و هسته درخت مهم نباشد، اما انسان مثل بذر نیست. انسان بالاخره باید از این عالم بالاخره باید بگذره که این چی خواهد شد. این قطعیست، این اراده خداست. تا معلوم بشد اونهایی که با صداقت جنسشون، درونشون، روحشون در با صداقت به سوی خداست یا دروغچیه. این دیگه صریح فرمایش قرآن. پس مسئله این که این بنده این آیه رو بخونم بعد باشه برای بقیه جلسه بعد از عزاداری حضرتم استفاده بکنم انشاءالله. خب می فرماید تو قرآن که این زنج ولو یک نمود هست این شر، اما اینه که یک زنج بنیانکن اینجا اتفاق بیفته هست. بنیانکن یعنی ابلیس و این سیستم ها خب بر علیه راه خدا، راه انبیاء علیه السلام اونقدر خشن است، اونقدر خشن است، اونقدر چین توزانه است، اونقدر بیرحمانه است که اونها بنایشون بر این است که اثری از توسل به خدا در روزن باقی نموند، از بنیه کنده بشد. ولذا قرآن می فرماید اینها کسانی هستند که بنیهشون اونقدر محکمه که اونها هیچ کار نمیتونن بکنن. دقیقه سالبه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. مرصوص رو یه ذره اشاره بکنیم تا جمع کنیم بحث رو. ما الان دو تا میله آهنی رو بخوایم به هم متصل کنیم، این رو مثلا با چسب متصل میکنیم، این دوامش یه اندازه است، با پیچ و مهره می‌بندیم، خب بی اندازه است. اما یه وقت بیایم هر دو طرف رو ذوب کنیم، در ذوب اینها را تو هم کنیم، اینها به هم جوش می‌خورند. این دیگه دوامش قابل مقایسه نیست با اون یکی ارتباطات اتصالات. گاهی اونقدر محکم میشه که از خودم آهم معظم براد محکمترم باشد که این جوش خورده، ریخته جری شده. بس یه چیزی که ذوب ریخته جری بشه، این استقامتش فوق بقیه استقامت هایی که با تناب ببندی، پیس ببندی، چکار کنی، چکار کنی. لذا ساختمانی چه، بنیانی چه، پی چه ریخته جری شده با چنین فضایی، این چقدر محکمه دیگر، این دو چی میتونه ازا بکنه؟ فرماید خداوند در بین مردم توی این مبارزه که ما قرار دادیم هستن یک عده‌ای که اینها با اون دشمنان میزنجند و آنچنان در صفحه های منظم حساب شده که صفحه های اینها بسیار قوی تر از صفحه های اون شیاطین ابلیسیه، بسیار قوی تر و انگار یه چنین بنیانی ریخت جری شده محکم. اینها بنیان چند نیستند، نمیتونن اونها با همه اون نگاه های شومشون این بنیان رو بکنند. یا اینقدر قوی در میدان زنج برخوردشون و خداوند این رزمندگان را و این مجاهدین را یحب و دوست دار. پس خداوند میدان زنج رو باز کرد تا انسان برسه به جایی که خدا بگه من تو را دوستت دارم. ماه دنبالش هستیم خدا ما خدا را دوست می‌داریم. حالا چه زیباست که بگه خدا بگه من دوستت دارم. خب پس بنابراین ما بهتره به جای اینکه بگیم که آخه خدا چرا این آفریت من مبتلا بشن، این سوال از رفاه طلبین انسان در میاد، این سوال خود شیطان داره القا میکنه. خدا چرا مثلا اینجوری شد که من به گناه بیفتم، خدا چرا فلان باشد. این نمه القای اوست که من به جای اینکه به اینها فکر بکنم، به این چراهای موهومی بی ربط بی فایده، بیا ببینم قرآن میفرماید چرا این کار رو کردیم. اولا ثانیت راه نشون دادیم، ثالثا اون مقدار پشتیبان که برای تو گذاشتیم برای او نگذاشتیم. مثلا چه بهانه میارید این حرفا رو؟ مثلا عمر عزیزت رو به ناتلف میکنید. علی حال ان شاء الله تعالی بحث بعدی از آیات روایات در این قسمت. پس این همون عاشورا خودش دیگه خیلی نمونه درخشنده که این مبارزه به این زنج انتهای چی میشود، بقیه چی میشود، زندگی اونها چی شد. بحث در اون مبانی، بحث در اون به اصطلاح معیار هاست که ما اونها رو از عاشورا بگیریم و زیارت عاشورا و زیارت اهل بیت علیهم السلام فرماشات اون انوار مقدسه هی میخواد ما رو باز کند این حقایق رو. و انشاءالله در عزاداری هم با اون معرفت، با اون توسل، انشاءالله تعالی بتوانیم شفاعت بگیریم از خود حضرت تا اون معارف رو به ما باز کنن و ما در کل هستی یه بار نوبت رسیده به ما. این ما از ازل تو نوبت بودیم. امسال بیاد اینا امام حسین اسلام بیانی میفرماتا، بیان خاص خودش، این قرنه بیاد، اون قرنه بیاد، اون این پدر، اون مادر، این پدر، تا الان نوبت من رسید، تا تکون بخورم به ابد رفتم. خیلی جالبه دیگه، از ازادم تو نوبت وایسه تا ابد هم خودشو چه دور بسازد، تا ابد خالدین ابدا. چند لحظه میشین زندگی، چند لحظه اصلا بشه هزار سال انسان عمر کند. خب این چقدر مثلا چی دارد؟ خب این اگه واقعا کلام معصوم علیه السلام در دعاها که میفرماید همین عبارت حضرت با این یه نگاهی البته انسان متوسط باشد، اون وقت میفهمد عزاداری ها برای چیست. این هدفمنده، مجموعه وعظ و تحقیق و مطالعه و علم و عبادات و عزاداری و روزه و مجموعه اینها میخواد شیعه رو تربیت کند و شیعه یک چراغ درخشنده برای دنیا حجت باشد. علی حال اهداف بسیار بلند از این حرف هاست و امروز این انقلاب یک نمونه به فرمایش امام رضوان الله علیه یک جرقه بوده. حضرت ها می فرماد ما در پیش رو مشکلات رو باید پشت سر بگذاریم. خب ظاهرش دو تا کلمه مطلبه، ولی توش باز کنیم یه خط سیر زندگی است که اینها رو خداوند انشاءالله توفیق بدهد این چند لحظه عمرمون، به جای که شیطان بیا ذهن آدم رو به سای متفرقه مشغول کند، به عمل و جدیت و انشاءالله تعالی انجام وظیفه. خب یک عزیزی از عزیزان این جلسه که یک نوجوان پاک همیشه این جلسات حالا از ناحیه مشکلی پیش اومده و در شرایط خیلی خطر هست، ولی خداوند انشاءالله مرضهای اعتقادی ما، اقتصادی ما، اجتماعی، اخلاقی، همه نیات عزیزان که مد نظر مؤمنین رفع مشکلات نظام مقدس اسلامی برابر شدن حضرت رهبر عظیم الشأن ما، انشاءالله همه رو مد نظر داشته باشیم. انشاءالله عافیت این عزیز رو هم مثلا در نیت داشته باشیم. پنج مرتبه ختم من یوزیب انشاءالله بگیریم بعدیم.